نه نه دی جور شوی
سلام، ساعت 6:30 شب به وقت افغانستان است. به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. یک گروه سیاسی موسوم به حرکت ملی صلح و عدالت افغانستان امروز اعلام موجودیت کرد. این حرکت نشست مجازی برگزار کرده. شماری از چهره های سیاسی افغانستان است، جمله محمد حنیف اتمر وزیر خارجه حکومت مخلوعی افغانستان در ترکیب حرکت شاملند. بیشتر تا دقایق بعد. بر بنیاد گزارش شاخص جهانی گرسنگی، افغانستان در میان 121 کشور گرسنه در جایگاه 109 قرار گرفته. خشکسالی، بحران سیاسی و اقتصادی از دلایل افزایش فقر و گرسنگی در افغانستان خوانده شده است. این گزارش که دیروز جمعه نشر شد نشان می‌دهد که افغانستان یکی از کشورهایی است که مردمش با بدترین وضعیت غذایی روبرو هستند. ایران ادعاها درباره فراهم کردن اسلحه به روسیه را برای بکارگیری در جنگ اوکراین بار دیگر رد کرد. کیف و واشنگتن تهران را متهم کردند که تیاره‌های بی‌سرنشین به روسیه فراهم کرده است تا از آنها در جنگ نامعجه علیه امسایش استفاده کند. وزارت خارجه ایران در بیانیه بنقل از حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه این کشور امروز گفت که جمهوری اسلامی ایران هیچ اسلحه‌ای برای استفاده در جنگ در اوکراین فراهم نکرده و نخواهد کرد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هفته گذشته گفت که تیاره‌های بی‌سرنشین ایرانی در حملات بر زیرساخت‌های انرژی در چندین شهر اوکراین استفاده شده است. سلیمان سویلو وزیر داخله ترکیه امروز گفت که شمار تلفات انفجار در یک معدن زغال سنگ در شمال این کشور به دست کم 40 تن رسیده است. انفجار دیروز در این معدن در منطقه آماس را در ولایت بارتین در سواحل بحیره سیار رخ داد. به گزارش آنادولو، خبرگزاری دولتی ترکیه، سویلو گفته که در مجموع 58 تن از معدن نجات داده شدند. علت انفجار هنوز مشخص نیست. و ایالات متحده کمک‌های بیشتر به ارزش 725 میلیون دلار به اوکراین را اعلام کرد. وزارت‌های خارجه و دفاع ایالات متحده دیروز گفتند این بسته کمکی شامل سیستم‌های سیار پرتاب راکت، مهمات، وسایل زرهی و تدارکات صحی می‌شود. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در اعلامیه گفته است این کمک پس از حملات به گفته‌اش بی‌رحمانه میزایل روسیه بر غیر نظامیان در اوکراین صورت می‌گیرد. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. شماری از چهره های سیاسی افغان در گروه موسوم به حرکت ملی صلح و عدالت افغانستان گرد هم آمدند.
مجده او هدف دپار را راکل سویم چه اخه پا حیوات که صلح ده پردسی و نظام بانی باید ولار و بوسی چه در ملت در رای سخف المشروعیت پا ملی او بین مللی سطح ولن.
گزارش شاخص جهانی گرسنگی از افزایش چشمگیر فقر و گرسنگی در افغانستان حکایت میکند.
سال وقتی یک حکومت مقتدر ملی رسمی مشروع نداشته باشیم، امکانات رشد اقتصادی نیست و وضعیت هم که بدتر شد.
و امروز روز جهانی زنان روستایی است. زنان روستانشین در افغانستان چی میگویند؟
اینجا زنان کارهای بسیار انجام میدهند، مثل کار در کرد و مزرعه. این کار بسیار مشکل است.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبانتان هستم. 6:34 دقیقه شب به وقت افغانستان است. طوری که پیشتر در خبرها شنیدید، شماری از چهره های سیاسی افغان در گروه موسوم به حرکت ملی صلح و عدالت افغانستان گرد هم آمدند. این حرکت امروز در نشست مجازی اعلام موجودیت کرد. جعفر احمدی در این باره جزئیات بیشتر دارد.
به گفته تشکیل دهندگان حرکت ملی صلح و عدالت افغانستان، در ترکیب این حرکت بیش از 200 تن از مقام‌های پیشین و فعالان حقوق زن شامل هستند. در نشست مجازی این جریان تازه سیاسی، محمد حنیف اتمر وزیر پیشین خارجه و محمد معصوم استانگزی رئیس پیشین امنیت ملی حکومت مخلوع افغانستان شرکت کردند. محمد حنیف اتمر خودش را عضو این حرکت معرفی کرد و نظام کنونی را نامشروع خواند و گفت که راه حل بحران موجود ادامه جنگ نیست. او گفت که هدفشان آن است تا نظام ایجاد شود که مشروعیت خود را از طریق آرای مردم کسب کند.
ما برای یک هدف گرده هم آمده ایم که آن صلح در کشور است و باید نظامی ایجاد شود که مشروعیت خود را از ملت در سطح ملی و بین المللی داشته باشد. این مرام ما است. به همین منظور گرده هم آمده ایم و امروز حرکت ملی صلح و عدالت افغانستان را اعلام میکنیم.
مبارز راشدی وزیر پیشین مبارزه با مواد مخدر حکومت مخلوع افغانستان و گرداننده این نشست گفت که هدف آنها تغییر وضعیت موجود افغانستان از راه مذاکره است نه جنگ. آقای راشدی افزود که راه حل مشکل افغانستان عدالت و مشارکت همه مردم در تعیین سرنوشتشان است.
ما هرگز نمیتوانیم افغانستان را و مردم افغانستان را در این وضعیتی که امروز قرار دارد تحمل کنیم و صدای خود را و نیروی خود را و انرژی خود را و همت و ایده و تفکر خود را در این ورطه به خرج ندهیم. ما باورمند به آنیم که باید افغانستان تغییر کند، اما تغییر از راه جنگ و ادامه چرخه نفرت و کشتار انتخاب ما نیست.
حکومت طالبان تا هنوز در باره اعلام موجودیت این حرکت تازه سیاسی ابراز نظر نکرده. محمد حنیف اتمر که برای نخستین بار پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به گونه علنی صحبت میکرد گفت که عاملان سقوط نظام جمهوریت به شمول خودش باید حسابده قرار داده شوند. او گفت که 3 جنا عامل فروپاشی نظام هستند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
بر بنیاد گزارش شاخص جهانی گرسنگی افغانستان در میان 121 کشور گرسنه در جایگاه 109 قرار دارد. خشکسالی، بحران سیاسی و اقتصادی از دلایل افزایش فقر و گرسنگی در افغانستان خوانده شده. اما مقام‌های طالبان از وضعیت روایت دیگری دارند. بیشتر در گزارش جاوید فیضی که با صدای یک زن نادار آغاز می شود.
بس بیخیز چوکم دارلان و بغیرز چوکم ندلار در وارو بچه میدید مکتب نوات سبک نوات آوده.
مادر 4 فرزند است. شوهرش 1 سال پیش در نتیجه سکته مغزی درگذشت و او اکنون تنها سرپرست خانوادهش است. او در ولسوالی کامه ننگرهار زندگی میکند، اما به دلیل حساسیت های اجتماعی نمیخواهد نامش در این گزارش گرفته شود. میگوید سقف برای سرپناه و غذای برای سیر کردن شکم فرزندانش ندارند. از او در مورد وضعیت زندگیش پرسیدم و پاسخش این بود.
می گذرد اما با بیچارگی، ناتوانی، گاه گرسنه و گاه مرده. اکنون هم به دیره شوهرم رفته بودم. می خواستم در راه برگشت از آنجا با پول که دارم برنج بیاورم. من جز الله کسی را ندارم.
این داستان تنها یک خانواده در میان نزدیک به 20 میلیون نفر در افغانستان است که به گفته سازمان ملل متحد با گرسنگی روبرو هستند. به تازگی افغانستان در درجه بندی شاخص جهانی گرسنگی در بین 121 کشور در جایگاه 109 قرار گرفته است. بر بنیاد این گزارش که روز جمعه پخش شد، افغانستان یکی از کشورهایی است که مردم آن با بدترین وضعیت غذایی روبرو هستند. بر اساس این گزارش، اگرچه افغانستان تنها کشور در منطقه است که بسیاری از مردم آن چیز برای خوردن ندارند، اما پیش از افغانستان 12 کشور دیگر بیشتر آن در افریقا وجود دارند که وضعیت آنان چندین برابر از افغانستان بدتر است. بر اساس این گزارش، افغانستان در سال 2022 به دلیل خشکسالی، بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی، فقر شدید و افزایش بهای مواد خوراکی و سوخت در سطح بین المللی با پیامدهای بد روبرو است. این گزارش همچنین نشان دهنده این نگرانی است که جنگ در اوکراین وضعیت را بدتر کرده و ممکن است در سالهای آینده بهای مواد خوراکی و سوخت را افزایش دهد. اما مقامهای طالبان نمیپذیرند که امنیت غذایی افغانها نسبت به گذشته بدتر شده است. آنها میگویند که وضعیت در حال بهتر شدن است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان:
وضعیت افغانستان بسیار بهتر از قبل است. در مقایسه با زمانی که دنیا اینجا بود، اقتصاد بود، نیروهایشان اینجا بودند. وضعیت فعلی بهتر از گذشته است.
مجاهد همچنین میگوید که برای امنیت اقتصادی و غذایی افغانها تلاش میکنند. این در حال است که بر اساس گزارش‌های متعدد برنامه توسعه سازمان ملل متحد، افغانستان با وضعیت بد اقتصادی روبرو است که کمک‌های بشردوستانه به تنهایی نمیتواند مشکلات آن را حل کند. UNDP در یکی از گزارش‌هایش که روز چهارشنبه 5 اکتبر منتشر شد، اعلام کرد که از آگوست 2021 نزدیک به 20 میلیون نفر با سطح بالا و جدی ناامنی غذایی مواجه هستند که نسبت به 3 سال گذشته 2 برابر بیشتر شده است.
بر بنیاد گزارش شاخص جهانی گرسنگی، افغانستان در میان 121 کشور گرسنه در جایگاه 109 قرار دارد. خشکسالی، بحران سیاسی و اقتصادی است دلایل بیشتر شدن فقر و گرسنگی در افغانستان خوانده شده، اما مقامهای طالبان روایت دیگری دارند. با آزارخ شافیزی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان صحبت کردم و نخست از او پرسیدم که این که افغانستان در میان 121 کشور گرسنه جایگاه 109 را از آن خود کرده به چی معناست؟
این به معنای فقر مزمن، به معنای تولید زراعتی پایین و معیشت نادرست و دردناک که مردم با او مواجه هستند و گرسنگی همیشه.
برای بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان به چه اقدامات نیاز است؟
افغانستان مستعد است برای از این که پیش بره. ما گفتیم زمین بکر و بایر داریم، ما بای سرگردان داریم. یک برنامه دقیق بهره‌برداری از زمین و آب باید ما داشته باشیم، یک برنامه. اما تا حال سالهای دراز از بارها ما از حکومت‌های قبلی هم تقاضا کردیم که شما خطوط اساسی وظایف اقتصادی تان نشته کنین، به ما بتین تا سکتور خصوصی در پالوی سکتور عامه بتانه نقش خود ایفا کنه. اما با وصف الله پتاخایی که زدن، تا با آخر هیچ کس دوان دیر پیدا نکرد که خطوط ابتا امو اولویت های اقتصاد ملی افغانستان بیان بکنم. آیا ما از جامعه ویندلی تقاضا داریم که به خاطر نجات یعنی مردم از مرگ و میر، از بابت گرسنگی اقدام عاجل بکنند؟ و برای پیشرفت اقتصادی ما در قدم اول ضرورت به بستر سیاسی مناسب مشروع داریم که تمام امکانات ملی را بتانه که در صحنه بین‌المللی و ملی استفاده معقول بکنه، حمایت مردم را داشته باشه، به قولی از او دروازه منابع مالی بین‌المللی برای سرمایه گذاری باز باشه. اگر چنین شرایطی وجود نیاید، افغانستان وضعیت از هم که بدتر میشه و ما در قرن 21 شاهد یک فاجعه انسانی خواهیم بود که داغ ننگ بر جبین بشریت متمدن است.
از دید شما حکومت طالبان چقدر مسئول این وضعیت است؟
حکومت ها معمولا به خاطر تسهیل روند رشد به وجود می آیند. حکومت نباید مانع استفاده از امکانات بالقوه ملی باشد. حکومت طالبان به دلیل از اینکه به رسمیت شناخته نمیشه و سیستم مالی جهانی عصر شده و ما سیستم سوکس استفاده کرده نمیتونیم، سرمایه گذاری ها به صورت رسمی در افغانستان صورت گرفته نمیتونه، از مؤسسات بزرگ مالی جهانی ما کمک گرفته نمیتونیم، حتی قرض گرفته نمیتونیم تا بر بهبود وضعیت خود از استفاده بکنیم. حکومت های قبلی که از این چیزا بهرمند بودن، متاسفانه اکثرا امکانات را حیف و میل کردن و استفاده شخصی کردن. به این شرایط بسیار سخت است که افغانستان بتانه که یک تکانی اقتصادی مثبت داشته باشه، به خاطر از این که امو مجراهای کلانی که عبارت از استقراض از عبارت از کمک بین المللی است و مشارکت در اقتصاد جهانی است ما محروم هستیم. حکومت افغانستان هیچ کشور تا حال بعد از شاه عالم ما به رسمیت نشناخته و این به رسمیت نشناخته شدن یک مسئله تشریفاتی نیست، این مسئله است که مطابق به کنوانسیون های بین المللی هیچ سرمایه گذار یک کشور با کشور در کشوری که در اونجا دولت شده به رسمیت نشناخته هیچ اقدامی رسمی کرده نمیتونه، هیچ قرارداد بسته کرده نمیتونه. به این اساس اینا مانی رشد شدن و تا وقتی یک حکومت مقتدر ملی رسمی مشروع نداشته باشیم و بستر سیاسی مناسب نداشته باشیم امکانات رشد اقتصادی نیست و وضعیت دیگه هم که بدتر شده.
آذرخ شافیزی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
6:46 دقیقه شب به وقت افغانستان است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در یادداشت گفته که واشنگتن به شماری از کشورها به شمول افغانستان تا زمان کمک‌های غیر بشری و غیر تجارتی فراهم نخواهد کرد که برای جلوگیری از قاچاق انسان گام‌های لازم بردارند. قصر سفید ناوقت روز گذشته یادداشت آقای بایدن را در این باره نشر کرد. بیشتر در این گزارش.
افغانستان در سال 2014 در نظام جمهوری عضویت کنوانسیون جهانی مبارزه با قاچاق انسان را به دست آورده بود، اما تا به امروز در بخش جلوگیری از قاچاق انسان با پرسش‌های روبرو بوده است. به تازگی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در یادداشت یادآوری کرده که کمک‌های غیر بشری و غیر تجاری خود را برای افغانستان متوقف می‌سازد تا زمانی که برای جلوگیری از قاچاق انسان معیارهای لازم را پوره کند. این در حالی است که آمریکا پس از حاکمیت دوباره طالبان بیشترین کمک‌های بشری را به افغانستان انجام دادند. رئیس جمهور آمریکا در این یادداشت با اشاره به شماره از ماده‌های فصل 110 قانون حمایت از قربانیان قاچاق انسان نوشته این کمک برای آن دست کشورها متوقف شده که برای جلوگیری از قاچاق انسان تلاش نمی‌کنند. رئیس جمهور بایدن در این یادداشت همچنان بر مافیات بخش از تحریم‌های اقتصادی برای افغانستان اشاره کرده و افزوده این مافیات بخش از منافع ملی آمریکا است. رئیس جمهور آمریکا برای جلوگیری از قاچاق انسان و برای ارتقا و رسیدن به اهداف قانون حمایت از قربانیان قاچاق انسان اجازه کمک‌های مشخصی را که خودش اشاره کرده است به افغانستان می‌دهد. از حکومت طالبان در مورد جلوگیری از قاچاق انسان و این تصمیم رئیس جمهور آمریکا پرسیدیم، اما مقام‌های مسئول حکومت طالبان به پرسش‌های ما پاسخ ندادند. با این حال ماهر مومند عضو کمیته دیدبان حقوق بشر میگوید با آنکه در این اواخر قاچاق انسان در افغانستان زیاد شده، اما در مورد قاچاق غیر اختیاری هم نگرانی ها موجود است.
غیر اختیاری قاچاق یا اندیشنا غیر اختیاری
از نظر حقوق بشر در قاچاق غیر اختیاری تهدیدی است که آزادی انسانی در آن سلب می شود. فردی که قاچاق می شود بر زندگی خود کنترل ندارد. فردی که قاچاق می شود عفت و عزت انسانیش زیر پا می شود. گپ چهارم این است که فردی که به گونه غیر اختیاری قاچاق می شود به غلامی گرفته می شود، یعنی ربوده می شود.
آقای مومند ابراز نگرانی کرده که در قاچاق غیر انسانی از انسانها استفاده سو می شود، اما او همچنان می افزاید که آمار دقیق از قاچاقهای غیر اختیاری در افغانستان موجود نیست. این در حال است که تقریبا همواره گزارش های از ربوده شدن کودکان یا بازداشت آدم ربایان و نجات کودکان و بزرگسالان در افغانستان به گوش می رسد. پیش از این هم وزارت خارجه آمریکا در مورد قاچاق انسان در جهان در گزارش های سالانه خود نوشته بود افغانستان از جمله کشورهایی است که نتوانسته کم از کم معیارهای تعیین شده جلوگیری از قاچاق انسان را پوره کند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به تازگی گفت که در 6 ماه اول سال روان میلادی به اثر انفجار ماین‌ها و مواد انفجاری در افغانستان بیش از 900 تن کشته یا زخمی شدند. به گفته این کمیته در کل 85% تلفات به غیر نظامیان رسیده که 40% آنان را کودکان تشکیل می‌دهند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ شمار تلفات ناشی از انفجار ماین‌ها را در حال افزایش خوانده. ژکفر احمدی در این مورد با عبدالوحید نوری معاون مؤسسه ماین‌پاکی افغانستان دافا گفتگو کرده و نخست پرسیده که دلیل افزایش تلفات چیست؟
به نظر ما عامل اصلی از این زیاد سه‌ها تحت کنترل طالبان بودند و از طول یک سال بعضی مردم از دیگر شهرها یا از خارج با ولایات و ولسوالی‌ها و قریه خود برمیگرده است که امی انفجارات رخ میده. موسسه‌هایی که تحت کنترل طالبان بودی چند سال بعضی از موسسات ماین پاکی دسترسی نداشتند تا که اوسه‌ها را پاکاری کنند. دیگر به نظر من علت اصلی همی بوده که مهاجرین و بجا شده‌ها پس به قریه خود میگرده و این مشکل رخ میده.
بله.
اون است که در طول یک سال می کمک‌های بین المللی برای ماین پاکی کم شده و این سبب است که در بعض ولایات این پروژه کم شده رئیس دیگه رسیدگی نمیشه برای ماین پاکی.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان فعالیت اداره‌ای که شما بهش کار میکنین دافا چقدر متاثر شده؟
اگر ما با سالهای 2020 و 2021 به اون مقایسه کنیم تقریباً 70% یا 65% کمک ها کم شده. دو سال اوریج سالانه تقریبا 5 میلیون فند موسسات ماین پاکی داشتن. ترم اگر موسسه ماین پاکی دافا بگیم تا حدود 5 میلیون فند سالانه برای ما از طرف ملل متحد و استیت دپارتمنت کمک میشد.
دلار.
امسال دلار بله و امسال تقریبا اگر حساب کنیم به 2 میلیون هم نمیرسه. فند کم شده، پروژه کم شده، تیما کم شده، مردم دیگه اینها ملت است که رسیدگی نمیشه، ساحاتی که باید پاک شوه و اولویت داشته باشه به او رسیدگی نمیشه چون فند نداریم. و موسسه انجوز که بین ماین پاکی چون وابسته به فند از طرف دونر هستیم و فند کم شده دیگه ما نمیتونیم که تیمای زیادتر را دیپلوی کنیم بوسهایی که متقرر.
اما آقای نوری خب در جنیان این یک سال مشخصتر برای ما میتونین بگوین که در کدام ولایت های افغانستان شما برنامه ریزی کرده بودین که بنابر مشکلات که شما بهش اشاره کردین نتونستین برنامه هایتان عملی بکنین؟
ولایت قندهار است، ولایت هلمند است، ولایت جنوبی است و ولایت هم ننگرهار است، تورابور این است که زیاد ملوث به ماین هستند، به این رسیدگی نشده.
شما در اینجا پروژه داشتین، پروژه هایتان متوقف شد یا برنامه ماین پاکی داشتین که نتونستین او را عملی بکنین؟
پروژه خود قندار داشتیم، پروژه کلان بود در ارغستان و او در سپتامبر 2021 خلاص شد، پس از او دیگه تمویل نشده. تقریبا 20 تیم داشتیم از طرف ایالات متحده فند میشد، او پروژه متوقف شد، بسته شد.
گفتگوی بود با عبدالوحید نوری معاون مؤسسه ماین پاکی افغانستان دافا.
بیشتر از خبر،
امروز 15 ماه اکتبر روز جهانی زنان روستایی است. این روز در حال تجلیل می شود که زنان در افغانستان با مشکلات زیاد دست و پنجه نرم می کنند. بعد از اینکه طالبان در تابستان پارسال به قدرت برگشتند، بسیاری زنان در مناطق شهری افغانستان کار خود در ادارات دولتی را از دست دادند. زنان مناطق روستایی از خشکسالی، آفات طبیعی و مشکلات اجتماعی رنج می برند. زنانی که نانآور خانه بودند اکنون نمی دانند که با فقر و تنگدستی چی چاره کنند. سلطان محمد سرور گسرش مفصله دارد.
همیرا در یک قریه دور افتاده پارون مرکز نورستان مانند مردان کمر بسته در مزرعه کار می کند. وی بر رادیو آزادی گفت که برخی از این کارها برایش دشوار است.
اینجا زنان کارهای بسیار انجام می دهند، مثل کار در کرد و مزرعه. این کار بسیار مشکل است، مثل قلبه، خیشاوه کردن، درو کردن علف ها و کارهای دیگر.
میلیون ها زن دیگر نیز در افغانستان مانند همیرا کار و زندگی دارند و از کمک های سخاوتمندانه جامعه جهانی در 20 سال گذشته هم در زندگی روزمره آنها کدام تغییر بزرگ به میان نیامده است. سازمان غذا و زراعت ملل متحد میگوید زندگی بیش از 70% مردم افغانستان به زراعت و مالداری وابسته است. زنان در بسیاری از مناطق روستایی دور افتاده افغانستان که از آموزش هم محروم مانده اند، در کنار تربیه اطفال در مزارع کارهای سنگین نیز انجام می دهند. ظریفه غفاری، شاروال سابق میدان شهر میگوید زندگی زنان در مناطق دور افتاده در گذشته هم دشوار بود و اکنون پرمشقت شده است.
وضعیت زنان در مناطق دورافتاده اگر با وضعیت قبل از 15 آگست سال 2021 مقایسه شود، یک وضعیت بسیار بد بود. اگر با بعد از این تاریخ مقایسه شود، از بد بدتر شده است. متاسفانه که نه تنها در 20 سال یا 15 ماه گذشته، بلکه جدیترین مشکل حکومت‌های افغانستان و مردم همیشه این بود که شهرهای ما با روستاها و روستاها با شهرها وصل نشدند.
چه خارون محیس کلالو کلیو سره و کلی لخالون سره ندی وصل شوی.
از چندین دهه کارشناسان امور اجتماعی به این باورند که زندگی شهر و روستا در افغانستان با هم بسیار تفاوت دارد. به علت انکشاف نامتوازن، خدماتی که در شهرها ارائه می شود در روستاها میسر نیست، که این واقعیت روی زندگی مردم تأثیر می گذارد. هرچند تلاش‌های برای بهبود زندگی زنان در روستاها در دو دهه گذشته انجام شده، اما اثرات درازمدت نداشته است. گلاله صافی، عضو سابق ولس جرگ، می گوید:
مصارف 20 سال گذشته در افغانستان متاسفانه که سبب کدام تغییر بزرگ در زندگی مردم خصوصا زنان نشد. زنان و دختران که در مناطق دوردست زندگی می کنند دسترسی اندکی به این کمک ها داشتند. اقدام لازم انجام نشد.
ملل متحد هشدار داده که 22 میلیون و 800 هزار نفر در افغانستان غذای کافی ندارند و از جمله 80% در مناطق روستایی زندگی می کنند. خشکسالی و ناامنی سالهای اخیر در افغانستان و نبود بازار مناسب برای حاصلات داخلی عوامل دیگر افزایش فقر و ناداری در این کشور پنداشته می شود. این وضعیت بیشتر زنان را متاثر ساخته است. زینبو مجبور شده که از ولسوالی دهراوت ارزگان به مرکز ترین کود کوچ کند، ولی فقر و فاقگی باز هم دامنگیری و است.
از دهراوت آمدم. امروز روز هشتم است که بالای دیگدان خود غذا نپختم. قسم به خدا اگر در خانه یک قاشق روغن هم داشته باشیم. با وجود این همه مؤسسات، قسم به خدا اگر کسی برای یک دانه گندم داده باشد.
عاقله زنی دیگر است که فرزند جوانی وی کشته شده و شوهر او نمیتواند کار کند. عاقله از مجبوریت به گدایی رو آورده است.
سابق خوب بود، یک قران یک چیز پیدا می شد، ولی اکنون بسیار بیچاره شدم. شوهر من ضعیف است. مردم در قریه دیگ بار می کنن، ولی مرا درک نمی کنن و به من هیچ چیز نمی دهن.
مردم مناطق روستایی افغانستان شکایت می کنند که تلاش های 20 سال گذشته کدام تغییر اساسی در زندگیشان به بار نیاورده است. آنها می افزایند که با برگشت طالبان به قدرت، فقر و تنگدستی هم در 15 ماه گذشته در کشور گسترش یافته است. بر علاوه افزایش فقر، برخی رواج های روستایی مانند کم گرفتن توانایی زنان نیز مانع بهبود زندگی آنها شده است. بشیر احمد نادم، خبرنگاری که سالها از جنوب افغانستان گزارش دهی کرده، علت های کندی بهبود در زندگی زنان را چنین برمی شمارد.
یو تر چولو امدال عملی پا چولانه که در شزو پا اره.
یک علت اساسی ذهنیت حاکم در جامعه در مورد زنان است. هنوز هم زنان انسانهای همسویه پنداشته نمی شوند. حقوقی را که اسلام به زنان داده به آنها داده نمی شود. علت این است که سطح آگاهی مردم از گذشته ها در این مورد پایین است. علت های دیگری هم وجود دارند که مسائل فرهنگی و سنتی است.
نور عوامل هم لری چه آغا کلتوری ستونزی و سنتی مسائل دی.
طالبان با برگشت به قدرت در افغانستان وزارت زنان را لغو و بجای آن وزارت امر به معروف و نهی از منکر را تأسیس کردند. طالبان که در دوران زمامداری اول خود در سالهای 1990 به زنان و دختران اجازه کار و آموزش نمی دادند، اکنون بار دیگر یک سلسله محدودیت ها بر زنان وضع کردند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر هر از گاه با نشر اعلامیه ها محدودیت ها را شدت می بخشد که باعث واکنش داخلی و خارجی شده است. گلاله صافی، عضو سابق ولسی جرگه، برای بهبود زندگی زنان روستانشین پیشنهاد می کند که آنها باید از حقوق خود آگاهی حاصل کنند.
تا زمانی که زن خودش از حقوق خود و حق مدنی که در قانون و اسلام برایش داده شده آگاه نباشد، فکر نمی کنم فشارهایی که مردم بالای زنان می آورن که گویا حجاب چگونه رعایت شود، کدام دستور دینی و کدامش فرهنگی است، از زن نمی تواند میان آنها فرق قائل شود. من آرزومندم که زنان با ثبات باشند، حقوق خود را بدانند، در مورد رواج ها آگاهی داشته باشند، حق خود را بدانند.
سازمان غذا و زراعت ملل متحد میگوید چون زنان در مناطق روستایی از دید عامه دور نگه داشته شده اند، هنگام کمک های بشر دوستانه نباید فراموش شوند و نیازمندی آنها نباید دست کم گرفته شود.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. در همین جا استایسته رسیدیم به پایان نشرات امروز ما. فردا ساعت 7 صبح با مطالب تازه برمیگردیم. تا لحظات دیگر روی همین موجها نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. شب بخیر، خدا نگهدار.